مختلف ایران رو تهدید میکنه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کمبود آب، کم بودن آب در سدها، مسئله خیزش انقلابی و غیره. قطعا چنین خبری برای من ناراحت کننده است که ائتلاف، یا حالا ائتلاف هم که دقیقش نیست، ولی حداقل تصویری از نوعی همگرایی که با چند توییت شروع شد و نشست موفق جورج تاون امروز به اونجا برسه که فرض بکنید ما خوشحال باشیم از این که حالا افشاگری شده توسط شاهزاده، یا این جمع با شکست مواجه بشه. واقعا برای من باعث تأسفه، با اینکه من یکی از نخستین افرادی بودم که هم در رادیوی شما هم در رسانه ها مشکل و معضلات منشور نویسی رو عرض کردم و اینکه چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره، اونم در فضای امروز ایران. از این جهت یه مقدار سخته و این من فکر میکنم برمیگرده به جایگاهی رو که خیلی از طرفداران و خود شاهزاده رضا پهلوی مشخصا در گفتار در مقایسه با عمل و تداخل این دو، یا شاید برخورد این دو با هم برای خودشون قائل هستن و از خودشون نشون میدن. به طور مثال دیدن اسم ایشون در زیر یک بیانیه‌ای که 20 تن از صاحب نظران امضا کرده بودن چند ماه پیش، یا دیدن اسم ایشون در لیست این گروه یا در منشور آن گروه، به نظر من ضرره. ببینید رضا پهلوی ولیعهد در تبعید و این در عمل در جایگاهی هستن ایشون که به هیچ وجه نباید وارد کارهای اجرایی و سیاسی تشکیلاتی بشن و هر بار که این اتفاق افتاده با ضرر ما مواجه شدیم. ملکه الیزابت 1957 در نخستین پیام کریسمس خودش، که اتفاقا اولین پیامی بود که از تلویزیون پخش شد در بریتانیا، جمله خیلی معروفی رو مطرح میکنه بعد از جنگ جهانی، و این منو یاد جایگاه پادشاهی در ولیعهد در تبعید میندازه که به نظر من از این جایگاه شاهزاده باید عمل بکنن و نه از جایگاه یک فعال سیاسی یا یک رهبر سیاسی. در این پیام مطرح میکنه ملکه الیزابت که میگه در قدیم پادشاهان سربازان خود را به میدان جنگ رهبری میکردند، و ولی امروز این زمان عوض شده، امروز ما با دنیای دیگری مواجه هستیم. در این دنیای امروز من نه قانون میگذارم و نه هدایت میکنم و نه رهبری میکنم. دقیقا این اون پیامی هست که باید انجام بشه و ادامه میده، میگه که کاری که باید انجام بشه اینه که قلب و ارادت خودم رو به کشور و به مردم خودم نشون بدم. ببینید نقش شاهزاده در عمل باز کردن در گفتگو به جای محدود کردن در گفتگو، برای اینه که بشه این گفتگوها بشه نهله های مختلف فکری، حتی کسانی که رادیکال ترین تفکر رو دارن با هم نزدیک بشن. این نقش خیلی فرق میکنه با امضا کردن این منشور، بودن در آن گروه، یا حتی نشون دادن خط قرمز هایی که باعث اتفاقا گسستگی میشه به جای پیوستگی. ما از فضای سلبی که چند سال پیش خیلی مطرح بود برای اینکه نشون بده که در عمل در ایران اصلاح طلب و اصولگرا با هم تفاوتی نمی کنن، و این فضای سلبی لازم بود که نمونهش اون کمپین نه به جمهوری اسلامی است، الان در این 6 ماه گذشته وارد فضای ایجابی شدیم و برای فضای ایجابی این تداخل ها و این گسستگی ها و این کارها واقعا ضرر به نفع حکومت تموم خواهد شد.
آیا عطابکی، من پرسش دیگری دارم از شما، ولی اگر تمایل داشتین در مورد گفته های دو مهمان دیگر هم صحبت کنید اختیار به خودتون هست. به نظرتون آیا این ائتلاف در زمان مناسبی شکل گرفت یا اینکه تعجیل شد در شکل گیری اون، چه در مورد اعضا چه در مورد منشور؟ آیا اصلا این ائتلاف فراگیر بود؟
با درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا و میهمانان عزیز شما، اجازه بدید بگم که معضلی که ما باهاش در حال حاضر روبرو هستیم یه معضل یا مشکل بسیار آشنایی پیشینه داره و در حقیقت میتونستیم رصد کنیم از نخستین روزهایی که رفتن پای امضای چنین منشوری که این منشور با مشکلاتی مواجه خواهد بود برای بست خودش، برای اعمال رفتار خودش و از این دست. خب نیم نگاهی به تاریخ معاصرمون داشته باشیم میبینیم که اصولا ما با تحزب، با کار دست جمعی سیاسی و از این دست با موانعی در تاریخمون روبرو بودیم و از اون تاریخ باید درس میگرفتیم که متاسفانه نگرفتیم و شکل‌های تازه تری رو برای کار جمعی فراهم می آوردیم. من فقط به شکل کوتاه بگم که تاریخ تحزب و کار سیاسی به مجلس دوم مشروطه ما می رسه، وقتی که به هر صورت کسانی که حمایت می کردند از سیاست ورزان و سیاست هایی که پسند و خورند آن زمان کشور ما بود، با پیوستگی های افقی یا عمودی، افقی منظورم اینه که تعلقات طبقاتی یا عمودی تعلقات آینی کنار همدیگه جمع شده، این در همه کشورها هم مصداق داره. اما اون در حقیقت دوران کوتاه مجلس دوم، بعد اتفاقاتی که پیش آمد، یک فاصله‌ای گذاشت برای مشق سیاسی در کشور ما. بعد ما بعد از شهریور 20 داریم که تعداد احزاب میان مطرح میشن و اینها برنامه‌هایی دارن برای پیشبرد اهداف خودشون تو حوزه اقتصادی، تو حوزه سیاسی، تو حوزه فرهنگی، و خیلی هم برنامه‌هاشون مشخصه، حالا وابسته هستند، نیستند، مستقلند و از این دست. حتی در مورد جبهه ملی هم در حقیقت با یک خواست حول محور ملی شدن صنعت نفت بود که شکل گرفت، ولی در حقیقت باید جمع احزاب رو باید در اون در حقیقت تعریف میکردیم. تمام مشکلات رهبری جبهه ملی با هواداران هم این بود که آیا افراد مستقل میتونن تو جبهه ملی برن یا فقط باید احزاب و سازمانهای سیاسی برن. خب حالا ما در وضعیت کنونی که قرار گرفتیم نگاه کنیم به این پیوستگی ها، این پیوند های کسانی که یک هدف واحد دارند، هدف واحدشون کنار گذاشتن جمهوری اسلامی. خب برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی میرن منشور می‌نویسن. خب این منشور به جای خودش بسیار بسیار خوبه. من نخستین کسی بودم شاید که در مقاله‌ای که منتشر کردم از نیاز به یک منشور دفاع کردم و ششبندی هم برای یک منشور پیشنهاد کردم. اما این به این معنا نیست که کسانی که این منشور رو میخوان سلیقه واحدی دارن برای اعمال رفتار، برای اعمال سیاست ورزی خودشون. مثلا شما اگر اشاره کنید کسانی که مشروط خواه هستند، خب این مشروط خواه ها میتونن لیبرال دموکرات باشن، میتونن سوسیال دموکرات باشن، میتونن از همه نهله های فکری و سیاسی اقتصادی حمایت کنن در چارچوب نظام مشروطه. مشروطه خواهی که نمیتونه خودش هویت در حقیقت متکثر رو به انسانها ببخشه، همینطور جمهوری خواهی نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین به این دلیل بود که وقتی که من نگاه میکردم به جمعی که حالا شما گفتید ششتنی که نشستن تا یک منشور رو امضا کردن و اتحادی گذاشتن، در شکل دادن به اون منشور من جای چیش تردید ندارم که گامی بلند و گامی درست بود که باید منشوری در حقیقت پیدا میشد، شکل میگرفت. حالا
آقای عطاکی اگر که بفرمایید، میخوام که بحث یه مقدار بیشتر به جریان بیفته اگر که موافق باشیم بفرمایید
که شاید شاهزاده رضا پهلوی امضا میکردن یا نمیکردن، اما منشور کار خوبی بود. اما بعد از منشور آنچه که پیش آمد، منشور قرار شد پلتفرمی رو تعیین کنه برای رفتار سیاسی و مشق سیاسی، و اینجا بود که در حقیقت بحران آغاز شد و به درستی هم که اشاره کردن گفتن که در زمینه بستش به مشکلات برخوردیم. حالا اگر فرصت باشه در ادامه
حتما مجدد به شما باز خواهیم گشت. آقای شیبانی راد، آقای گلریز اشاره کردن که کار شاهزاده رضا پهلوی باز کردن در گفتگو هست به جای محدود کردن گفتگو. چقدر شما با این گفته موافق هستین؟ آیا اصلا به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه سیاسی و یا اجتماعی که دارن باید وارد چنین ائتلافی میشدن یا نه؟ حرف بسیار هست این رابطه.
بله، من کاملا موافق هستم و این کاری هست که شاهزاده در تمام این 40 سال انجام دادن. حتی راجع به این گروه همبستگی هم به اصطلاح همبستگی هم صحبت بکنیم، بذاریم برگردیم به همون نشست دانشگاه جارجتاون وقتی که صحبت شد یک خبرنگاری از اعضای این گروه پرسید که چرا بعد یک حزب حضور داره و احزاب دیگه، جریان‌های سیاسی دیگه حضور ندارن، بعضی ها پاسخ دادن که ما از آنها دعوت خواهیم کرد. یعنی خودشون رو به عنوان رهبر یک جریان در نظر گرفتن که و این حقانیت دارن که تعیین بکنن چه کسی دعوت بشه یا نشه. و همونجا شاهزاده جوابی که دادن بسیار از همین موضوعی هست که جناب گلریز میگن، که گفتن که این اتوبوس مجانی است و نیازی به دعوت نیست. هر کسی فکر میکنه میتونه یاری برسونه، هر کسی صحبتی داره، باز کردن صحبت که ایشون میفرمایند، میتونه بیاد و وارد بشه. و همین رفتاری بود که ادامه دادن وقتی که
اما آقای شیبانی راد، شاهزاده رضا پهلوی نقش رهبری دارن در میان یا نه؟
نقش رهبری دارم همونجوری گفتم، شاهزاده رضا پهلوی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارن و مورد اعتماد ترین شخصیت سیاسی فضای سیاسی ایران هستن، اون کسی هستن که میتونه به یک چتر بالای سر همه اینها باشه و دقیقاً اون گفتگوی بین این جزیره‌هایی که خدمتتون عرض کردم، ما واقعا میتونیم 6 جزیره مختلف در فضای سیاسی شناسایی بکنیم و باب گفتگو و ارتباط بین اینها از طریق شاهزاده رضا پهلوی است. و اون اتوبوس مجانی که پیگیری کردن وقتی منشور منتشر شد، خاصگاه ایرانگراها و ملیگراها در این منشور دیده نمیشد، روح فدرالیست در این منشور بود و از به عنوان مثال از واژه ملت ایران نام برده نشده بود، از پادشاهی موروثی و ضدش بیان شده بود، شاهزاده رضا پهلوی باب گفتگو رو میخواستن باز بکنن با کسانی خودشون صاحب این گروه همبستگی میدونستن و دیدیم که در
آقای شیبانی را شاهزاده رضا پهلوی عذر میخوام میان کلامتون بارها در مورد پادشاهی موروثی مخالفت خودشون رو با این مسئله اعلام کردن، آیا این گونه نیست؟
شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که نظر شخصیشون هستش و یک رأی دارن و هیچ وقتی جلوی این خاص رو نگرفتن. اما این منشوری که منتشر شده بود در یک از بندها رسماً البته بسیار بند خطرناکی هم بود، چون کاملا میشه به صورت خطرناکی تفسیر بشه. به عنوان مثال ما دیوان عالی کشور رو نمیتونیم انتخابی بذاریم، حتما بایستی انتصابی باشه. ما قضات رو نمیتونیم انتخابی بکنیم و آلودهشون بکنیم به رأیگیری که اون پایگاه رأیشون رو بتونن ارجحیت بدن به گروه های دیگه. دستگاه قضاوت و نقش پادشاه نمیتونه انتخابی باشه. شاهزاده برای همیشه گفتن نظر شخصی هستن و همیشه هم خودشون تایید کردن که یک رأی بیشتر نداره و مردم تعیین خواهند کرد. اما این منشور به جای مردم و به جای مجلس مؤسسان تصمیم گرفته بود. اینجا بود که گروه های اعتراض کردن، نامه نگاری کردن به شاهزاده رضا پهلوی، اعتراض خودشون بیان کردن و گفتن برای اینکه صدای ما شنیده بشه ما نیاز داریم که افرادی با این تفکر در میان این گروه باشن. و اما دیدیم که در بسته بود و شاهزاده رضا پهلوی دقیقاً به همون دلیلی که نقششون باز کردن دیالوگ هستش بین گروه‌های مختلف، این توییت رو زدن و گفتن که من همچنان به نقش فرا حزبی، فرا جنایی، فرا گروهی ادامه خواهم داد و با همه جریانات کار خواهم کرد.
آقای گوریز، همون گونه که آقای شیبانی را هم اشاره کردن، شاهزاده رضا پهلوی در توییتشون ایشون نوشته که بر سر پیوستن چهره های پیشنهادی به منشور اجماع به دست نیومد، برخی اسامی مطرح شدند از سوی برخی افراد که پیشنهادات شاهزاده بودن برای پیوستن به ائتلاف و امضای منشور، اما مورد موافقت 5 عضو دیگه قرار نگرفته. البته خود ایشون در این رابطه اظهار نظری نکردند، برخی اسم ها ولی در گوشه و کنار مطرح شده. به نظرتون آیا مخالفت هایی که میشه با منشور به دلیل سهم خواهی هست، انتقاد به کدام سمت وارده؟ شاهزاده رضا پهلوی که قصد داشته فرد یا افرادی رو به امضا کنندگان منشور اضافه بکنه، یا اینکه سایر اعضا که به هر دلیلی مخالفت کردند و الان متهم شدن به انحصار طلبی؟ مسئله انحصار طلبی هست یا سهم خواهی؟
پرسش بسیار مهمیه. اجازه بدید من اول دو موضوع رو مطرح کنم. یکی اینکه اتفاقا مشکل از همین شاید واژه راهبریه به جای رهبری، که به نظر من منظور همون رهبریه که آقای شیبانی راد مطرح کردن. ببینید اتفاقا تعریف جایگاه و فونکسیون رضا پهلوی همینه که وارد هیچ نوع فعالیت رهبری سیاسی نشه، حالا با هر نوع مترادفی که شما میخواین، رهبری، راهبری، رهبری معنوی، میدونید هر چیزی که در اون مسئله قدرت و قدرت اجرایی مطرح بشه نقض غرضه و تبدیل به ضد خودش میشه و این هم نخستین بار نیست که ما با چنین چیزی مواجه شدیم. ایشون همونجور که من حالا سعی کردم که از طرف اون میدونید گزاره از ملکه الیزابت مطرح بکنم، ایشون یک نقشی داره که به نظر من نزدیکترین چیزی که میشه بهش مطرح کرد اون اول